ضمن تشکر مجدد از جناب بهبهانی عزیز و پیرو به یادداشتی که در گروه یادداشت نوشتاری که در گروه منتشر کردم در خصوص فایل‌های سگانه ایشون، مخصوصا فایل سوم، به خاطر جلوگیری از اطاله نوشته در بالا به صورت صوتی مطالبی رو برای استحضار عزیزان یادآوری میکنم. ببینید، در مبحث جهانی شدن و مخصوصا در بُعد اقتصادی، با توجه به تحقیقاتی که این حقیر از حدود تقریبا میشه گفت نزدیکی به 20 سال گذشته در بُعد کاربردی قضايا، نه صرفا تئوری، چون بحث‌های تئوری خب برمیگرده باز به سال‌های خیلی قبل‌تر از اون، ولی از نظر کاربردی در زمینه فعالیت‌های بین‌المللی، من از سال 98 که یک سری کارها رو شروع کردیم در سطح بین‌المللی، نهایتاً در سال 2007 لازم دونستم که چه در محیط دانشگاهیمون یا در محیط فعالیتی بین المللیمون یه اشاره‌ای به جهانی شدن و دیپلماسی ها بکنم که در سایتی هم به این عنوان دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی به عنوان اصل زیربنایی حقوقی اساسی این نگاه نو به توسعه پایدار هم مطرح کردم داشته باشم. و در اون ارتباط با بحث جهانی شدن، با اون سال 2007 و بعد 2008 هم که این بحران سیستمیک به وجود آمد و ادامه داره هنوز، من خب یک تقسیم بندی چهارگانه رو مطرح کردم به عنوان مبنا. خود هر کدوم از اینها میتونه به یک سری مطالبی رو در بر بگیره، نه به عنوان دیپلماسی های مستقل، ولی به عنوان زیر مجموعه اینها میتونه مطرح بشه. اینه که اشاره کردم که تا سال 2007 و 2008 سه نوع دیپلماسی ما میگیم شاهد بودیم در سطح بین المللی، که یک نوع دیپلماسی، نوع اول، نوع دیپلماسی سیاسی بوده، نوع دوم دیپلماسی اقتصادی، و نوع سوم که بعد ایجاد شده دیپلماسی سیاسی اقتصادی، یعنی از تلفیق سیاست و اقتصاد. دیپلماسی سیاسی به تنهایی بعد از قضیه توسعه مسائل جهانی شدن مخصوصا اقتصاد، دیگه اون کارایی لازم رو در بُعد کاربردی قضیه، یعنی فعالیت ها در سطح بین المللی، دیگه جوابگو نبوده و نیست. و اون دیپلماسی سیاسی هم خب خودتون اکثرا دوستان میدونن بیشتر در کادر اون رشته تحصیلی حقوق بین الملل عمومی یا روابط بین الملل عمومی تدریس میشده و در اون بخش بوده، که دیگه میگیم بعد از این تقریبا میگا اکونومی، یعنی به طور این اقتصاد در صد جهانی رو دیگه میگیم جوابگوی یک سری نیازهای فعالین این بخش ها رو نداشته و ندارد. میگیم در کنار اون دیپلماسی سیاسی که وجود داشت، یه دیپلماسی اقتصادی، صرفا اقتصادی هم وجود داشت و الان هم داره و نقش مهمی هم داره بازی میکنه، که به عنوان مثال میتونیم این دیپلماسی اقتصادی رو در باره شرکت های بزرگی که در سطح بین المللی، مخصوصا شرکت هایی که در بخش انرژی دارن فعالیت میکنند، به عنوان مثال من یک مثال فرانسه شو بزنم، شرکت توتال. خود شرکت توتال یک دیپلماسی اقتصادی مخصوص به خودش داره و تابع اون دیپلماسی سیاسی، در این حالی که یک شرکت از نظر حقوقی شخص حقوقی فرانسوی حساب میشه، ولی در سطح بین المللی اون فعالیتی که داره صرفا محدود به قوانین فرانسه نبوده و لازمش هست که این شرکت و امثال این در کشورهای دیگه که در سطح بین المللی فعالیت میکنن دیپلماسی اقتصادی خاصی رو برای فعالیتهاشون تدوین بکنن که کردن و اون رو عمل میکنن، به این صورت که اینها تابع اون دیپلماسی سیاسی کشورهاشون نیستند، احترام میذارن به اونها ولی تابعشون نیستند. به این معناست که وقتی یک موضوعی در سطح بین الملل در یک کشوری راجع به توسعه بخش انرژی مطرح میشه، این مسئولین این نوع شرکت ها این نیست که برن و از دولت های خودشون حمایت بخوان یا از اونها بخوان که کار رو براشون انجام بدن، نه، این شرکت ها با توجه به این دیپلماسی اقتصادیشون و قدرتی که در فعالیت، قدرت به معنای اون اختیار و توان هست، نه اون زور و اینها، نه، این توان فعالیتیشون، اینها معمولا میرن با بالاترین مقام سیاسی اون کشور، بازوی اون ریاست جمهور به عنوان مثال رو میگیرند و از اون میخواند، نه اینکه تقاضا بکنند که دنبال رو اون باشن، نه، احترام به عنوان یک نهاد به عنوان ریاست جمهوری دارن ولی از اون میخوان که بروند در فلان منطقه و زمینه رو، یعنی بستر مذاکرات رو برای ورود این شرکت ها در اون پروژه ها و گاهن برنده شدن در اگر حالت مناقصه ای داشته باشه بتونن زمینه رو فراهم بکنند. و این دیپلماسی اقتصادی به این معنا مخصوصا در بخش انرژی کاملا مستقل از اون قضیه و این متاسفانه خب در خیلی بعض میتونیم بگیم خیلی از کشورهای در حال توسعه هنوز به خاطر همون حکومت اون دیپلماسی سیاسی بر بخش های دیگه فعالیتی در اجتماع و حاکم بودنش رشد کافی پیدا نکرده و در طول مخصوصا تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم ما میبینیم که این دیپلماسی سوم به عنوان دیپلماسی سیاسی اقتصادی اومده مطرح شدن، مخلوطی شده از سیاست و اقتصاد که میتونیم بگیم که در حدود یه چیزی نزدیک به بیشتر از 95% کشورها در سطح بین المللی این دیپلماسی نوع سوم درشون الان هم داره میاد عملی هست و اجرا میشه که مشکلات خیلی زیادی رو باز میگیم برای خیلی از کشورها من جمله کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه مخصوصا ایجاد کرده. من وارد اون ریز مصادیقش با توجه به ضیق وقت نمیشم، چون این نگاهی که دارم و مطرح میکنم در سطح بین المللی از بالا به پایین هم نیست، نه از کف جوامع هست در سطح بین المللی، با توجه به تحقیقاتی که میگیم در طول این از 1998 به این ور از نظر کاربردی انجام دادیم، یعنی حدود 18 سال. خب میگیم با توجه به این مشکلاتی که این دیپلماسی سیاسی اقتصادی برای کشورها ایجاد کرده بود، یعنی اینکه اگر یه فعال اقتصادی، یه فعال اجتماعی، یه فعال فرهنگی میخواست در سطح بین المللی فعالیتی بکنه، برای اون فعالیت ها باید میرفت و مجوزهای لازم رو از اون مسئولین سیاسی که به عنوان دیپلماسی سیاسی فعالیت میکردن در سطح بین المللی برن بگیرن. خب این میگیم یک محدودیت هایی رو برای حضور یک سری اون فعالین واقعی که توان کار داشتن در کشورهای در حال توسعه مانعی بوده که بتونن، مانعی شده که بتونن واقعا بیان و در سطح بین المللی مشارکت کافی در اون بخش های تخصصی خودشون داشته باشن. خب من در سال 2007 نهایتاً با توجه به این تحقیقات کرده بودم در کشورهای مختلف من جمله افریقای اینها، که این نوع دیپلماسی سوم که مطرحه، میگیم در عمل سه نوع حکومت ها رو در کشورهای در حال توسعه رقم زده بوده و زده، که یعنی از بعد توسعه کشورها و میتونیم بگیم علل خصوص توسعه اقتصادی کشورها، سه مدل به عنوان زیر مجموعه این سیاسی اقتصادی در بحث‌های توسعه مطرح شده، که میگیم یک سری از اونها میگیم کشورهایی هم که مسئولین به طور کلی مدیریت حاکم بر اون جامعه یک نگاه دیولوپمنتالیست یعنی حالت توسعه‌گرا دارن، که مدیرانش یعنی کشورهایی که مدیرانش نگاه توسعه‌ای دارن. نوع دوم میگیم کشورهایی که نگاه توسعه‌ای ولی با اولویت سیاسی بر اقتصاد، یعنی سیاست بر اقتصاد دارن، به نگاه توسعه‌ای که توسعه رو همه رو وارد مسائل سیاسی کردن، و علتشون هم اینه که میگه که کسی اون حزبی که میاد سر کار در این نوع کشورها اون و بعد به عنوان رئیس جمهور یا اینها میاد انتخاب در انتخابات میاد سر کار، اون میاد میگه که یعنی این نظر فردیشو متاسفانه در جامعه مطرح میکنه به جای اون نظر شخصی حقوقی به عنوان نهاد ریاست جمهوری، میان و میگن که چون مردم ما این از نظر فرهنگی و از نظر اینها درک یک سری مسائل توسعه‌ای رو ندارند، لازم است که ما بیاییم این رو از زاویه سیاست و مسائل حالا امنیتی، مسائلی که خب به ترتیب یک سری بخشایی رو ردیف میکنن، ما این رو باید بیاییم و عمل بکنیم، بعد مردم ما یا ملت ما متوجه خواهند شد که ما نیتمون قصدمون توسعه اقتصادی و پایدار در مورد پروژه هایی که ارائه کردیم هست. خب این یه بحث دیگه ای داره، تحلیل دیگه ای رو این قسمت میشه کرد که فعلا موضوع بحث نیست و طولانی و وارد ریزمون نمیشه. میگیم نوع سومی کشورها در ارتباط با این دیپلماسی سیاسی اقتصادی، میگیم که نگاه توسعه‌ایشون نگاه دیکتاتوری داره، یعنی دیگه نه بحث صرفاً سیاسی به اون معنای خاص، نه این توسعه‌ای به عنوان سیاسی یا سیاسی بر اقتصاد و اولویت، نه دیکتاتوری داره، میگن ما کشور ما اصلا متوجه نیستن و اون میگه اون چیزی که بر اون حزب حاکم هست میاد و به صورت دیکتاتوری وار نگاه توسعه‌ای رو مطرح میکنه و پروژه هاشو اجرایی میکنه. این پس اون سه قسمته. بعد با توجه به این که این مشکلات در سطح بین المللی در خیلی از کشورهای در حال توسعه رو دیده بودیم، بعد زاویه دیده علم حقوق اساسی، این که داشتم روی این قضیه یه نگاهی نو به توسعه پایدار از سال 1998 که حد زده بودیم این بحران سیستمی که 2008 ایجاد خواهد شد، یعنی 10 سال قبل از اون، خب من سال 2007 اومدم دیپلماسی چهارمی رو مطرح کردم به عنوان دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی. چرا این رو بین المللی رو آخر آوردم؟ چون گفتم که من به عنوان یک محقق مستقل و با یه دید حاکمیت حقوقی در سطح بین المللی، نه دید حکومتی در کشوری خاص یا حتی در سطح بین المللی از بالا، نه یه دید حقوقی اساسی با یه دید حاکمیتی حقوقی اقتصادی اساسی، و به عنوان یک متد، نه به عنوان یک ایدئولوژی، به عنوان یک متد که میتونه کمک بکنه به کشورها، اهم از اون سه مدلی که دارن عمل میکنن، دیپلماسی سیاسی، دیپلماسی اقتصادی یا دیپلماسی سیاسی اقتصادی، میتونه کمک بکنه به عنوان یک متدولوژی. اومدم این و قضیه رو به عنوان دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی مطرح کردم که فایل صوتیشو اشاره کردم و حتی فایل نوشتاریش که دوستان میتونن برن و اون رو ببینن و بشنوند که دیگه تکرارش نمی کنم. ولی چرا یک سوالی مطرح می کنم که چرا ما این دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی رو اومدیم مطرح کردیم؟ خب ببینید، میگیم در اون سنو رو وقتی نگاه میکنیم، تحلیل میکنیم، میبینیم دیپلماسی سیاسی مبناش یک نگاه حکومتی به این مفهوم دیپلماسی هست. که دیپلماسی رو میگیم علم واقعا همکاری بین کشورها و همیاری و همکاری بین کشورها در زمینه‌های مختلفی که نیاز دارن برای رشد و توسعه پایدارشون، که میگیم یک عمل و هنر هدایت فعالیت‌ها در سطح بین‌المللی در مذاکرات حقوقی و اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حرفه‌ای برای ایجاد اتحاد، تنظیم قراردادها و پروتکل‌ها در بهترین شکل و ماهیت ممکن با تأکید بر جنبه عملی یا کاربردی اصل حاکمیت حق به جای صرفا حکومت قانون و حقوق اشخاص اهم از حقیقی و حقوقی به عنوان یک وسیله، نه هدف، به عنوان یک وسیله مهم در برنامه ریزی های، نه برنامه نویسی های، برنامه ریزی های نهادهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری، اجرایی و محیط زیست در کشورها، که میگیم که با تأکید بر این دیپلماسی اصل مشروعیت حقوقی اساسی و شفافیت رو ایجاد میکنه که ملت‌ها برای قوانین و مواردی رو که از این نظر در این زمینه ها تنظیم میکنند نسبت به فعالیت ها در سطح بین المللی برقرار و رسمیت میده. بین حالا چرا باز حقوقی اقتصادی به جای سیاسی اقتصادی؟ چون میگیم اون مسئله سیاسی از نظر کاربردی، از نظر عملی، بعد از جنگ جهانی دوم این بحران عظیم سیستمی که 2008 به این ور رو ایجاد کرده، که ما میگیم 10 سال قبلش، خب من در با ترجیح کار تغییر متوجه این قضیه بودم که این اتفاق خواهد افتاد، نوشته هام هم هست در همون تاریخ ها. اومدیم به این خاطر از دید صرفا اون مسائل دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی یا دیپلماسی سیاسی اقتصادی که صرفا بر اساس علوم سیاسی یا علوم اقتصادی، علم اقتصادی و علم سیاسی مطرح بود، این حقوقی اقتصادی اساسی بین المللی رو اومدیم با توجه به اون دو سیستمی که اشاره کردم، که سیستم کنستیتوشنل و سیستم کنوانسیونل، یعنی سیستم تأسیسی که در محدوده داخلی کشور هاست که به شکل قوانین اساسی میاد مطرح میشه، و اون سیستم کنوانسیونل هم که به عنوان اون سیستم قرار معاهدات، که معاهدات بین المللی که به صورت قراردادها و پروتکل ها اینها هست، که اینها این دو سیستم دو بخش کاملا مستقلی هستند. و به خاطر همینی که ما به جرأت ما در اون بحث در سطح بین المللی در محاورات و گفتارمون نمیتونیم بگیم یک قانون بین المللی وجود داره، نه نمیتونیم، چون بحث این بحث قانون بین المللی دقیقا در تضاد با اون اصل حاکمیت ملی کشور هاست که در هم حقوق اساسی و بعداً در از نظر سیاسی هم در حقوق بین الملل عمومی شناخته شده و به عنوان یک اصل مسلم برای صلح پایدار شناخته شده. این هست که یک نکته خیلی مهمیه که این رو اگر بخوام وارد اون بحث سیستم کنستیتوشنال و سیستم کنوانسیونل بشم، یه بحث خیلی عظیمی و وسیعیه، و یعنی موضوع وسیعیه که در خودش یک کنفرانس دیگه ای رو یعنی مجزا باید صحبت بشه و در این فرصت کوتاه نمیشه عمل کرد، یعنی نمیشه بهش وارد شد و نیمه گذاشت. اینه که من اومدم از اون سال 2007 با نگاه حقوقی اساسی که شامل این دو سیستم کنستیتوشنال و کنوانسیونال هست و حقوق بین الملل توسعه به جای حقوق بین الملل عمومی که صرفاً به مسائل سیاسی و روابط سیاسی کشورها بیشتر توجه داره و در اون دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی سیاسی اقتصادی آثار مثبتی نداشته، اومدم از این زاویه مطرح کردم. و چرا فقط دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی و اون بخش های دیگر رو، یعنی فرهنگی و اجتماعی و اداره اجرایی رو نیاوردم؟ به خاطر این بوده که در سال 2007 هنوز اون مباحث مربوط به نگاه نو به توسعه پایدار در بخش های فرهنگی اجتماعی و اداره اجرایی رو به طور منسجم هنوز مطرح نکرده بودم، چون رو سال 2011 مطرح کردم این قضیه نگاه نو رو در سطح بین المللی برای اولین بار. علت اینه که صرفا دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی گفتم که این میتونه که میتونه این مشکلاتی راه حلی باشه برای مشکلاتی که اون سه دیپلماسی قبلی ایجاد کردن، و فعالین اقتصادی با توجه به جهانی شدن اقتصاد بتونن، میتونیم بگیم که بتونن فعالیت‌های خودشون رو در سطح بین المللی تضمین شده ببینند، نه حمایت شده توسط صرفا دولت‌ها از نظر سیاسی، نه تضمین شده. که این لازمش اینه که این نوع دیپلماسی حقوقی اقتصادی بیاد در مباحث حقوق، علم حقوق اساسی ابتدا وارد بشه، آموزش داده بشه در دانشکده ها، در دانشکده های حقوق به صورت دروس اجباری و در اجباری و مهم اختصاصی، و در رشته های دیگه مرتبط با اون مسائل بازرگانی، تجاری و بخش های دیگه به صورت واحد های به عنوان کلیات در ابتدا بیاد آموزش داده بشه در همون سال اول، که اون دانشجو در اون بخش‌های تخصصی خودش، فرهنگی، اجتماعی، اداری، اجرایی، اونهایی که هست و یا خود حقوقی، اینها برشته‌های اقتصاد مخصوصا، اینها بیان خودشون رو چیه هماهنگ با آشنایی با این مبانی حقوقی اساسی و حدود و اختیارات و مسئولیت‌هایی که براش تعریف میشه در این بیان و برای توسعه آینده کش، توسعه اقتصادی و بخش‌های دیگرش در محیط اجتماعی کشور خودشون بیان و برنامه ریزی بکنن و موفق باشن. خب این مراحل بعد از اینکه این کار انجام بشه، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که این مباحث بیاد از علم حقوق اساسی که نهادینه شد درش بیاد وارد قوانین اساسی کشورها بشه. و این به خاطر همینه که میگیم تضمین و حتی جدا از قوانین اساسی کشورها که در اون بخش سیستم کنوانسیونل مطرحه، این رو در مذاکراتی که در سطح بین المللی کشورها میتونن داشته باشن، فعالین در همون بخش های ششگانه، نه صرفا سیاسیون، یعنی امور وزارت امور خارجه تنها، نه، مذاکرات در مجموع اون شش بخش فعالیتی در جامعه میتونه در اون مذاکرات در سطح بین المللی مطرح بشه، و در اون سیستم کنوانسیونل که حاکم بر فعالیت های بین المللی، روابط و فعالیت های بین المللی هست، وارد اون قضایا بشه و در معاهدات بین المللی هم بهش توجه بشه و در نظر گرفته بشه. یعنی پس میگیم این روش میشه یک متدی که تضمین میکنه حقوق فعالین رو، حالا یا این فعال حقوقیه یا فعال اقتصادیه یا فعال فرهنگیه یا فعال اجتماعیه، فعال اداری و بحث‌های اجرایی هست. ببینید دیگه شما کلمه سیاست رو ما در این شش بخش نمیبینیم. این نیست که سیاست رو قبول نداشته باشیم یا بذاریم کنار، نه، سیاست رو با توجه به اینکه در اون سه تا دیپلماسی و مواردی در سطح داخل کشور و بین مشکلاتی مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد کردند، این رو اومدیم این علم رو باز تعریف کردیم و در اون بخش فعالیتی اجتماعی از اون بخش های ششگانه فعالیتی در کشورها در اونجا جای دادیم و عنوانش عوض شده، محتویاتش، حدودش، اختیاراتش، مسئولیتهاش تحت عنوان علمی جدیدی به عنوان علم مدیریت های فعالیت ها شامل هر شش بخش میشه در محدوده حاکمیت کشورها میاد تعریف شده و دانشجویانی که در این علم در این رشته آموزش میبینن و تربیت میشن و فارغ التحصیل میشن میگیم مدیرانی میشند، یعنی میتونند پست های مدیریتی خرد و کلان کشور رو بیان با توجه به اون بخش تخصصی خودشون، حالا میخواد حقوقی باشه، به قول مرو اجتماعی باشه، فرهنگی باشه، یعنی بیان و در از این رشته برن و اون بخش های ششگانه رو مدیریت بکنند به جای صرفا مدیریت سیاسی که میگیم الان در کشورهای مختلف در سطح بین المللی تحت عنوان وزارت امور خارجه و امثال هم هست. ببینید این نگاه یه نگاه کاملا زیربنایی حقوقی اقتصادی حقوقی اساسی هست و بگیم علاوه بر اون این رو که اگر ما بیایم در سطح بین المللی هم میخواییم تسریش بدیم، بیایم به جای حقوق بین الملل عمومی که دیگه از نظر این حقیر تخصصی به اون معنا دیگه اضافه نمیشه، چون میگیم رشته های تخصصی فوق‌العاده زیادی در سطح بین المللی برای فعالیت های ششگانه مطرح شده، یه ما عنوانی که بگیم حقوق بین الملل عمومی اسمش روش میگه عمومیه، ما بس عمومی نداریم دیگه، بس تخصصی داریم در فعالیت ها، اون عمومی دیگه جواب نیازهای تخصصی فعلی جهان رو با توجه به تکنولوژی های مهم و فناوری های مهمی که جناب بهبانی فرمودن و من اشاره کردم که واقعا ضروری هست که توجه صد روی صد بشه به این فناوری های جدید، میگم این رو جوابو نبوده و ادامه اونا نمیتونن بدن، نهایتا این مدیران میتونن بیان و در از در کار هم علمی و هم کاربردی واقعا مثمر ثمر بشن در راستای اون و مباحث فرایند توسعه در اون شش بخش و به صورت توسعه پایدار برای کشورهای خودشون. حالا البته در این من به این چهار مورد صرفا فعلا اکتفا نمی کنم، چرا؟ چون گفتم این مورد چهارمی رو که در سال 2007 مطرح کردم و الان نزدیک میگیم 8 سال تقریبا گذشته از اون و بعد از اون این نگاه نو به توسعه پایدار که مطرح کردم که اون مسائل فرهنگی و اجتماعی هم مطرحه به خاطر اون تشریک مساعی بین المللی و در فرایند صلح پایدار برای در سطح جهانی در سطح بین المللی، اینی که ما میگیم که یکی دو نوع دیگه در مباحث فرهنگی و اجتماعی و اداری اجرایی به جای سیاسی میتونیم در نظر بگیریم به عنوان حساب بکنیم 4 5 6 مورد بیشتر 6 7 مورد حد اکثر بیشتر نمیشه به عنوان در دیپلماسی در علم دیپلماسی که به خاطر همینی که من اشاره میکنم که وارد ریز دیپلمات به عنوان دیپلماسی مستقل 10 20 30 40 50 مورد با توجه به هر تخصص، اون غیر از این که باز در عمل مشکلات ایجاد بکنه آثار دیگه این نداشته و نخواهد داشت، میایم این یعنی پیشنهادم و توصیه‌ام اینه که به صورت کمی دوستان عزیز و دانشجویانی که در مرحله های تخصصی دارن آموزش میبینن اینها اون مواردی رو که به عنوان مثال همین بحث علوم علمی و فناوری، خب این رو اگر ما به مزید زاویه نگاه بکنیم میگیم این علوم فناوری، این فناوری های نوین، این خودش زیر مجموعه میگیم فعالیت های اقتصادیه. یعنی فناوری نوین رو یک بحث کلی هست که ما این رو یک دیپلماسی خاصی نمیتونیم بیایم براش در نظر بگیریم. چرا در از نظر تئوری میتونیم تیتر بیاریم براش، ولی از نظر کاربردی میگیم بعد اون آیا این میتونه نیازهای اون فعالین شش بخش رو جواب بده، اون خیلی مهمه. یعنی قبل از اینکه ما تیتری رو مطرح بکنیم، اون باید بریم از آخر نگاه بکنیم ببینیم، یعنی آخر کار که آیا پاسخگوی رفع یعنی نیازهای فعلی و جوابگویی واقعا داره به نیازهایی که فعالین اقتصادی در سطح کشورهاشون و بین‌المللی دارن یا نه، بعد بیایم تیتر مطرح کنیم. یعنی همون تحقیقات میدانی که اصطلاحاً بهش میگن. و این رو خلاصه میگم که این نوع دیپلماسی رو دقیقاً میتونیم در قالب همون زیر مجموعه اقتصاد، چون یک فناوری میگیم فناوری اگر تکنولوژیکی صنعتی یا ارتباطاتی یا کل فناوری هایی که برای فعالیت های میگیم اون شش بخش مطرح در محیط های اجتماعی مطرحه، میگیم همه اینها هست. خب ولی اگر ما زمانی که من البته این رو نمیخوام جنبه انتقادی صحبت کنم، چون معتقد قبلا هم اشاره کردم که باور به بحث‌های انتقادی تقابلی ندارم، از نظر توسعه‌ای فقط به عنوان تبادل نظر، ما بهتره که اینها رو از توسعه کمی یک سری تیترهای دانشگاهی واقعا مخصوصا در این بحث موضوع روابط و فعالیت های بین المللی در قالب علم دیپلماسی احتراز بکنیم، دوری بکنیم و بیشتر به توسعه کیفی فعالیت ها بیایم توجه بکنیم که آیا اون شش بخش فعالین، اون شش بخش فعالیتی در کشورها میتونن موفق باشن در سطح بین المللی یا نه. یعنی اون رو بیایم تخصصی کنیم از نظر کیفی و به عنوان زیر مجموعه یک مینیمومی از انواع دیپلماسی اینو بیایم مطرح کنیم. چرا؟ چون وقتی ریز کمی میایم ما به صورت ریز و کمی توسعه میدیم، بعد در اجرا و نظارت و بعد در مقابل نتایجی که میده واقعا کار ساده نیست که توسط اون سیستم کنوانسیونل بتونیم کاملا کنترل بکنیم و کنترل که نه تضمین بکنیم حقوق اساسی اون فعالین عزیز رو در بخش‌های خودشون. این اشکالات رو ایجاد خواهد کرد. لذا از اینکه وقتتون رو گرفتم عذرخواهی می‌کنم و در ارتباط معرفی بیشتر این دو سیستمی که از نظر علم حقوق اساسی کلو سیستم کنستیتوشنال یعنی سیستم‌های تأسیسی و سیستم‌های معاهداتی کنوانسیونل در یکی از کانال ها که به عنوان گفتمان دیپلماسی اقتصادی مطرح است و ادمین محترم اون گفتمان هم عضو این گروه پارس آفریقا هستن و حضور دارن، بهشون پیشنهاد کردم و که اگر چون مسائلی در اون بحث گفتمان دیپلماسی اقتصادی اختلاط همون سیاسی اقتصادی بیشتر هست که الان مطرح میشه، ایشون پیشنهاد کردم که برای آگاه کردن فعالین عزیز اقتصادی در اون گفتمان دیپلماسی اقتصادی که ایشون مطرح کرده اگر حاضر باشن به صورت کنفرانسی این دو سیستم رو من میتونم بیام با دید حقوق علمی حقوقی اساسی بیایم و اون حقوق روابط بین حقوق بین الملل توسعه بیایم و تشریح بکنیم و به سوالات عزیزان جواب بدیم. اینال از همه دوستان ممنونم و اگر سوالی چیزی باشه و که در قالب اهداف گروه پارس آفریقا باشه در اینجا جواب خواهم داد. اگر سوالات در ارتباط با اون مطالبی که عرض کردم خارج از اهداف گروه پارس آفریقا هست، خواهشم اینه که مطرح نکنن و رعایت بکنن اون مرام نامه گروه پارس آفریقا رو و به صورت خصوصی اختصاصی و در کانال‌های اختصاصی اگر دارن میتونم پاسخگوی سوالات احتمالی عزیزان باشم. با تشکر و امید به رسیدن به یک توسعه پایدار کامل در سطح بین المللی که اگر درست حرکت بکنیم به صلح پایدار هم خواهیم رسید و دیگه شاهده این ناملایمات و این برخوردهایی که الان در مناطق مختلف در جهان میبینیم من جمله مخصوصا خاورمیانه، اگر ما بیایم توجه کامل به این دیپلماسی های جدید بکنیم و اینو نهادینه بکنیم در اون حقوق از در حقوق اساسی در اون دو سیستم، میتونیم واقعا جلوگیری بکنیم، بگیم میشه جلوگیری کرد از این تضادها و درگیری هایی که گاهن منجر به جنگ ها و کشت و کشتار انسان ها و اشخاص بیگناه در کشورهای مختلفی شده، واقعا بتونیم جلوگیری بکنیم و واقعا امیدواریم به این قضیه. یه نکته اصلی هم که من باورم بر اینه که کلمه دیپلماسی این ضروری بازبینی بشه تعریفش و بعد به موارد بپردازیم، چون تعریفی که الان در دیپلماسی میاد مطرح میشه یه مقداری تعریف کاملی نیست و میگیم این دیپلماسی که ما بیاییم صرفاً در قالب یک سری دیپلمات ها در صرفاً در وزارت خونه ای به نام وزارت امور خارجه در کشورهای مختلف این رو ما بیایم تصریح فقط بگیم همینه و بقیه دیپلمات حساب نمیشن، این اشکال حقوقی اساسی داره و فعالین هر بخش، یعنی اون بخش های ششگانه زیربنایی بر اساس علم حقوق اساسی در محدوده کشورها حق دارند، حق بنیادینشون هست که در مسائل و موارد فعالیتی و روابطی در سطح بین المللی شرکت بکنند. این دیگه فقط مختص اون یک وزارتخونه تنها نیست، همه این فعالین ششگانه این حق رو، حق مسلم رو دارن. بر همینی که من خواستار باز تعریف این دیپلماسی، یعنی علم دیپلماسی و کلمه دیپلماسی در نگاه نو به توسعه پایدار هم شدم که به وقت خودش مطرح خواهد شد و روش تحلیل‌های کامل رو ارائه خواهیم داد به صورت تبادل نظری نه به صورت بحث‌های تقابلی. با تشکر قبلی ممنونم از اینکه وقتتون رو گذاشتید و این موارد نوشتاری و صوتی رو شنیدید. حق یار و یاور صادقان با حقوق ملت‌ها باد.